بسم الله الرحمن الرحیم عرفان در وادی عمل یک شنبه هشتم اردیبهشت 92 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مراقبه که از علامه طباطبایی نقل کردیم و به عنوان یک روشی از روش‌های سلوک الی الله مطرح شده و در این سلسله به عنوان اساس کار سلوک معرفی شده، دستورالعمل اصلی از او یاد شده. بعد از اینکه توضیحات رو دادیم و مطالب رو عرض کردیم و مراقبه برای خودش مراحلی داشت، حالا می‌خوایم به ادله این مراقبه از نظر شرعی بپردازیم. تو متون دینی چه شواهدی برای این مراقبه هست؟ جای این نوع بحث‌های اجتهادی همیشه هست و ما باید این شیوهش هم یاد بگیریم کلن تو کارهای سلوکی و متن دینی چجوری اجازه داده، چه مقدار اجازه میده. و گاهی فقط اجازه نیست، بلکه خودش تصریح میکنه که باید برید دنبالش. اینا هم باید مشخص بشه، محدوده کار از این جهت باید مشخص بشه. یه جاهایی است جزء مواردی است که مجاز می شود از نظر شریعت، من این نیست، ولی اجازه میگه نه، اصلا شریعت خود تشویق میکنه این کار رو بکنید، خود میگه انجام بدید و از انسان میخواد و بعد چگونه میخواد، چه توضیحی داره، چه تبیینی داره. اینجاست که احتیاج داره به کار فهم متن دینی. به گمان من علامه طباطبایی تو المیزان بسیاری از اینها رو آهسته آهسته انجام داد، با چراغ خاموش بگم انجام داد میشه، ولی به نظر من صریح گفته، واضح گفته. کسی که اهلش باشه میدونه ایشون داره چی کار میکنه، چجوری توضیح میده، چقدر راحت ظهورگیری خوبی داره میکنه از مردم. الله علم اینه، یعنی باید این کار انجام بشه. شبیه این کار رو میخوام بگم فی الجمله تو کار علامه طباطبایی هست، نوع رساله های این سبکی که نوشته، مثلا همین رساله الولایه علامه طباطبایی تو همین فضا بود و خیلی از چیزای دیگری تو این زمینه بود، ولی حالا ما میخوام یک مورد رو مثلا بررسی کنیم و همینجور مشابه این. البته قصدم استقصا نیست، دلیلش میدونی چیه؟ استقصا احتیاج داره واقعا به اصطلاح گاهی میگن نهایت فحص، بلکه میگم فحص محال باید کرد تو این زمین، از بس زیاد متون و باید انجام بشه. بله مثلا تو فقه الحمدلله ما الان یه وسائلی داریم جلومون هست، میدونیم عمده روایات باب اینه، همین هاست که الان ایشون جمع کرده، مثلا در این زمینه کارهایی شده، اما این زمینه کار نشده، یعنی احتیاج هست یک دسته کتابهایی داشته باشه، مثلا موضوع باشه مراقبه، تمام ادلهش رو بیاره و این احتیاج داره به یه جمع کسیری که بخواد وصل باشن، فضا رو متوجه باشن، کلن با روال کار آشنا باشن و این آیات و روایاتش رو جمع کنن. بنده قصد استقصاء کامل ندارم، فقط دارم به صورت به اصطلاح شواهد عمومی اصلی که داریم، اصلی که هست رو اشاره میکنم، بقیه رو دیگه خود دوستان برن بگردن و اگر کسی این کار رو بکنه و به صورت یک رساله در بیاره واقعا جا داره. یعنی اصل مراقبه با تمام شواهدش، تمام آیات روایات بررسی بشه، روایات از هر نظر، از نظر متن، از نظر سند، از هر جهت بررسی بشه، تقییم بشه و بعد یه کار بعدی است که حالا من شاید اشاره بعدها بکنم که بعد اشتباه میکنم به چرخه فهم، که باید جلو بره تو چرخه فهم، آدم کم کم متوجه بشه این لفظی که ما تا به حال عادت کردیم این رو در این سطح معنا میگردیم، به دلیل آیات و روایات فراوان باید معنای جدیدتری کرد، معنای بیشتری کرد، معنای بیشتری، و اگه او باشه که دیگه خیلی راه باز میشه. برای خوش بحثی دارم من امروز، حالا یه دو تا اشاره میکنم توضیح نمیدم، یعنی فقط میخوام بگم اگر کسی بحث چرخه فهم رو خوب پی بگیره میتونه خیلی از این بحث‌ها رو حل کنه، چون ما معتقدیم روایات و آیات معازد همند، یعنی به هم کمک میکنند. تو فرهنگ قرآنی به عنوان مسانی هستند، به هم گره خوردن. اگر خوب رو یکی مانور بدی دومی معنا میشه، این دومی هم که با این معنا کردی اگه خوب مانور بدی اون اولی معنا میشه، و اگر باز یک کمی بیدارتر بری میبینی یه چیز جدید پیدا میشه، و بعد آیه بعدی برات میبینید ذیل همه میاد، بعد اون آیه میتونه باز کل این رو یه جور دیگه معنا کنه و همین جور پی در پی. من دیدم بعضی از بزرگان از این تعبیر چرخی فهم تعبیر میکنند به تعاکس اشراقات اگه اشتباه نکنم، یا به اصطلاح چیزی که تو آینه میاد. دیدید دوتا آینه که کنار هم قرار میگیره، گاهی آدم تو این آینه نگاه میکنه همینجور تا آخر داره هر چی تصویر هست هی میره عقب. دو آینه که کنار هم قرار آدم وسط قرار میگیره احساس میکنه این داره همینجور میره تا همینجور ادامه داره، یعنی اصلا پایان نمیپذیره. این تعبیر رو حالا میخواید اسمش بذارید چرخه فهم، مسانی بودن آیات و روایات معازد همند، کمک هم میکنن، به هم کمک میکنن و کم کم معنای جدیدتر. حالا عرض میکنم انشاءالله میرسیم یواش یواش. خب که بنده الان قصدم از استفاده از چرخه فهم نیست، چون اون احتیاج داره با حوصله و همه را همراه بکنید تا میگید میگه این که اصلا معنای اولش که این نیست، میگید عبادت، عبادت اصلا ربطی به مراقبه نداره تا بگیم اینجوری میگن زود، لذا او احتیاج داره بحثای چرخه فهم که خیلی باید جلو رو. ولی اجازه بدی از بحثای رسمی تر آماده تر به ذهن نزدیک تر استفاده کنیم. خب اجازه بدید اول از ادله عام شروع کنم. منظورم از ادله عام چیه؟ یه دسته ادله است چیزی گفته که یک معنای کلی است که یکی از مصادیقش میشه مراقبه، میتونه مصادیق دیگری هم پیدا کنه، ولی یقینا این هم جزء مصادیقشه. دقت کنید چی از میکنم، به تعبیر دیگر کسی که اون کلی وقتی گفتی کل و انسان انکذا یقینا زید رو هم میگیره دیگه، نیست مگه؟ شما اگر این شکلی گفتید کل و انسان انکذا، حکم کلی کردید در مورد زید، بکر، عمر همه هستی، واضح است. ما حالا تو اینجا بعضی از مصادیق کلی داریم، مثلا وقتی میگن تقوا، آدم تا تقوا رو میشنوه تقوا یه معنای عامی است که خیلی از مصادیق رو میگیره. بنده خدای تقوا رو اینجوری میگم، بازاری تقواش به اینه که مواظب باشه ربا در کارش نیاد، یکی از مصادیقش. روحانی مواظب باشه سر منبر برای خودش حرف نزنه، برای شخص خودش و به نفع خودش حرف. خب اینم یک تقوا درست میگه، اینم یک مصداق تقواست داره، اینا میشن مصادیق تقوا. ما اینا رو میگیم مصداق ها. حالا اصل قاعده کلی که تقواست میدید یه مصداقهایی پیدا میکن. یکی از کارهایی که اهل بیت کردن در روایات همینه، آیه معناش عامه، مصداق کلیه، در یک مورد به خصوص معنا میکنه. چرا؟ میبینین آقا این احتیاج به این داره، مثلا تو همون زمینه براش معنا میکنه. ما اینا رو تعبیر میکنیم یه ادله عامه شامل مورد میشود، نه یعنی دقیقا مورد را مورد بررسی قرار میده، به عینه فقط در مورد این مورد صحبت نه. این تعبیر میکنم ادله عام. واضح شد تعبیر؟ خب با این توضیح ما میخوام برخی از ادله عام بخونم. یکی از ادله عام جهاد فلاحه که در متن قرآنی اومده که باید جهاد فلاح کرد و دستور جهاد فلاح میاد. جهاد فلاح چیه؟ ما قبلا هم تو بحثای رسالت الولایی یادم هست به این پرداختیم، یه جهاد فی سبیل الله داریم، یکی جهاد فلاح داریم. تو متن قرآنی یکی جهاد فی سبیله داریم، یکی جهاد فلاح داریم. این دو تعبیر داریم. جهاد فی سبیله یعنی در راه خدا، در راه دین خدا، در راه عزت مؤمنین، ایمان، عزت اسلام، تعبیر اینجوری که ما داریم جهاد فی سبیله. این رو معمولا تو آیات روایات فراوان هم دیدیم، باهاش هم آشناییم و خداوند هم تطبیقات فراوان رو بر جنگ احد و جنگ های دیگه کرده و واضح وجود. ولی یک جا گفته شد جهاد فلاح، پس صحبت فی سبیل الله نیست، جهاد فلاح گفته شده. جهاد فلاح یعنی جهاد در خدا میشه، واضح باشه این تعبیر، لفظ واضحه یعنی صریحه، جهاد فلاح. این تعبیر که تا میاد باید روش یک کار دیگری انجام بشه. تا نگاه میکنیم باید صحبت این بکنیم، یک نوع ارتباط با خود خدا پیدا کنه، یعنی به تعبیری مثل اینکه دغدغه خدا داشتن و برای خدا و در خدا و این تعبیر در خدا رو نگاه کنید، در خدا و اینجوری باید جهاد، این جهاد میگه جهاد فلاح. تو متن دینی آمده تشویق کرده و توضیح داده و بیانی داره که الان عرض میکنه. دقت میکنه. این تعبیر رو که نگاه میکنه، خب جهاد فی الله، کسی رو بیاد ذاکر حق باشه جهاد فی الله میکنه، بیاد مبارزه با نفس بکنه برای اینکه به خدا برسه جهاد فی الله میکنه، مبارزه با شیطان بکنه برای اینکه به خدا برسه جهاد فی الله میکنه، کسی که بیاد به اصطلاح راه تقوا رو پیشه کنه، چون تقوا رو میگه رساننده ماست به خدا، خب اینم میشه جهاد فی الله. بخواد مراقبه کنه، اینم میشه جهاد فی الله. چرا؟ چون مراقبه هم یعنی دغدغه خدا دارد، میخواد برای خدا به خدا برسد. واضح است؟ این میگن جهاد فی الله. جهاد فی الله معنای عامی است، شامل تمام کارهای سلوکی میشه، تمام آن دستورالعمل‌های سلوکی درست میشه. درست به خاطر چون شریعت وقتی میگه هر چیزی که شریعت امضا میکنه رو ما باید اجازه بدیم، تمام به اصطلاح دستورهای سلوکی میشه که میخواد به خدا برسه، این میشه جهاد فی الله. که از جمله اون دستورهای سلوکی مسئله مراقبه است. اینی که عرض میکنم به تعبیری جزء مساق‌های واضح است. وقتی گفته میشه خب شما جهاد فی الله کنید، میخوام همش دغدغه خدا دارم، همیشه میخوام در محضر خدا باشم، همیشه جانب خدا رو میخوام رعایت کنم، حتی تو واجبات، تو محرمات، همون توضیحاتی که برای مراتب جهاد مراقبه دادیم، تمام اینا میخوام، اینا همش جهاد فی الله. اگه اینو میگید جهاد فی الله. و این قاعده عام بر شامل این میشه. این تعبیر ممکن تعبیر میکنیم چون این چیزی اجازه عمومی داد در هر جایی که این دغدغه ها باشه، که این تعبیر کردم مشروع باشه. اصل بر اینه که معمولا، حالا من تعبیر اصل میکنم، اصل بر اینه که معمولا اون چیزهایی که تو شریعت راه های مجاز هست من این نیست برای جهاد فی الله. راه هایی که شریعت باز میکنه من این نیست. اینجا ما من این نداریم، من این برای این نیامده. و معمولا هم حالا میرسیم جزئیات که خودشون اصلا نوعی اصلا به خصوص اجازه که حالا بعد عرض کنم. اینه تعبیر میکنم چرا ازش میخوام استفاده کنم. مهمه مسئله وقتی تا گفتی جهاد فی الله، دغدغه خدا داشتن و برای خدا. بعضی هم میگن اصلا کی گفته این حرفا رو؟ ما میگه مد دینی خود گفته که دغدغه خدا داشته باشی، خود گفته که در خدا جهاد کنه، خود گفته که جلو برید، و خود گفته من کمک میکنم. که حالا میخونم عرض میکنم، اجازه بدید از آیه شروع کنم. آیه 78 سوره حج. بله، حالا من الان نمیخوام وارد بشم، میگم اگر بحثای گفتم چرخه فهم، بعضی موقع جهاد فی سبیله حتی تبدیل میشه همین جهاد فی الله رو هم میگیره. من شواهدی دارم، حتی علامه هم مجبور شد یکی دو جا آیه رو گفت مثلا این آیه فی سبیله هست ولی باید فی الله معنا کنه، مگر اینکه آیه رو اینجوری معنا کنه. خودش یعنی توضیحی داره حسب چرخه. من الان بحث چرخه فهمو نمیخوام، فقط میخوام بیام تو قسمت چی بیستم؟ همین واضحات، یعنی فی اللهش که یقینا هست. فی سبیل الله رو معمولا بر راه خدا، راه خدا چیه؟ دین خدا، اون عزت مؤمنان، عزت اسلام و اینجور چیزهایی که هست معنا کردن و میکنن. منم دست نمیزم، یعنی به تعبیری اون سطح اولی که فهمیدن از فی سبیل الله من دست نزدم. ولی جهاد فی الله که دیگه این تعبیر رو نداره، که جهاد در خود خدا گفته شده. واضح است؟ این دیگه به تعبیر دیگر جایی رو هم داریم انگشت می‌ذاریم که دیگه جزو واضحاته. نریم یه فی سبیله بگیم بعد بگیم خب فی سبیله شامل حتی اینها هم میشه. من میدونم در چرخه فهم کسی جلو بره حتی میتونه اینم بگه، یعنی میتونه نشون بدیم تو آیاتی داریم جوری توضیح داد که اگه این آیات خوب ادامه بدی فی سبیله یعنی فی الله، یعنی همین در خود خدا چیز کردم. من میتونم بگم، ولی الان من این کارو نمیکنم. الان با همون فرض اول دارم جلو میرم که ذهنیت درست بشه. نگفته نمونه، حالا من اینو بگم، آیه رو بگم. آیه 78 سوره حج. از آیه قبلش که بخونیم اینجوری داره: یا ایها الذین آمنوا. خطاب به کیه؟ مؤمنان. واضح است؟ خطاب به مؤمنان، یعنی خطاب مثلا حتی بعضی هم میگن این خطاب مثلا به رسول الله. به نظر من اینجوری هم حتی در مورد رسول الله هم نمیشه گفت. اقیم الصلاة به رسول الله هم بخوره، معناش این نیست که اقیم الصلاة یعنی فقط مال رسول الله است. ولی حالا اینجا که دیگه مؤمنانه، من دارم چرا این کارو میکنم؟ چون مداقه ها و بعضی از خدشه های اولیهی بعضی ها میکنن، میخوام اون مشکل ایجاد نکن. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اینجا که واضحه دیگه، به مؤمن گفته میشه که رکوع کن، سجود کن، عبادت پروردگار کن، کار خیر کن، شاید رستگار بشه. و جاهدوا فی الله حق جهاده. این تعبیر به نظرم خیلی داره جلو میره. اینجا به همین مؤمنان گفته جاهدوا فی الله، اونم باز حق جهاده. ببینید اتقوا الله حق تقاته معنای خیلی بالایی از تقوا رو میگیره. اینجا که گفته جاهدوا فی الله حق جهاده، نشون میده میخواد جدی بخواد از مؤمنان، به تعبیری از مؤمن خواسته شده. من میدونم الان به لحاظ دستورات که تو رساله مینویسن نباید اینو بنویسن که آقا الا و لابد مسلمان باید نمیدونم دست به سلوک بزن. من الان اینا رو که میدونیم قبلا هم توضیح دادیم دار، ولی مؤمن رو الان اینجا داره میگه، توصیه کرده، توصیه خداست، یعنی در واقع ترویج کرده، نه یعنی صحبت این که بگه حالا میخواید بکنید بکنید، میخواید انجام بدید بدید، نه، ترویج میکنه. و بلکه میگه اون حق جهاد رو هم اجرا کنید. حق جهاد رو هم اگه بخوای اجرا کنید، جاهد و فلا حق جهاد، چه کار باید بکنید؟ به نظر شما حق خدا رو اجرا کن. حق خدا یعنی باید خیلی مواظب باشی، خیلی باید توی زمینه کار کنی، خیلی باید جانب خدا و دغدغه خدا رو داشته باشی. من میخوام اون فضا رو داشته باشی. خیلی باید، حد الان خیلی، بعدا میبینید حق جهاده یعنی اون نهایت ارتباط با خدا، اون نهایت که بعدا اتفاقا همین مسئله به نظرم سرریز کرده در بسیاری از متون دینی. همین مسئله، همین آیه سرریز میکنه در بسیاری از متون دینی. چقدر توصیه میکنن، حالا میرسیم میبینید چقدر دارن توصیه میکنن که شما این کارا رو انجام بدید. من انشالله میرسم. نماز تمام شد به سرعت میگید بید این کارو بکنید. خب نماز تمام شد دیگه که انجام دادید، نه این کار رو انجام بدید. حالا میخونیم از آیات حل میکنم. خب این جاهد و فلاح حق جهاد، این خطاب است به مؤمن. خطاب مؤمن هم که گفتیم یعنی در واقع امر اختصاصی مثلا رسول الله نیست. خواستم از اینجا شروع کنم. پس دغدغه خدا داشتن، به سمت خدا رفتن مطلوب خداست، بلکه خدا داره تشویق میکنه و بلکه میگه باید به اوجش هم برسید. واضح است؟ حق جهاد. این شد یک آیه. آیه دوم، آیه 69 سوره عنکبوت که اتفاقا همین جهاد فی الله رو گفته، بعدن توضیح داده که چه میشه. سوره عنکبوت بله 69. اینجا سوره عنکبوت روم رسیدن. اینجا داره که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اینجا توضیحاتی داده که به نظرم میتونه کمک بکنه هم جهاد فی الله معنا بشه و هم نتیجه این جهاد فی الله گفته شده. خیلی نکته های خوشی داره. والذین، اون کسانی که جاهدوا فینا، عرض کردم اولا تشویق کرده، حالا ما هم این جهاد چی میشه؟ جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما اینها را به راه های خودمون هدایت میکنیم. این راه ها چیه؟ نگاه کنید علامه طباطبایی تو المیزان داره، یعنی کسی که در ما جهاد میکنه ما راه بهش نشون میدیم که به ما وصل بشه. ما راه نشون میدیم، به تعبیرشون سبل، لازمش این که این سبل باید وصل بشه به خدا، یعنی راه به سمت خداست، ما رو به خدا وصل کن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که دغدغه خدا داره دست به کار میزنه ما بهش راه های هدایت نشون میدیم. چطور این راه های هدایت چیه؟ حالا من الان میخوام خیلی خلاصه بگم. مثلا تا دست به کار میشه خدا یه تفضلات خوش رحمانی بهش بده و یک دسته القاعات رو براش میاد، مثلا دنیا رو براش حقیر میکنه، مثلا دست به مراقبه میزنه دنیا رو براش حقیر میکنه. این کار رو میکنه، یعنی در دلش حقیر میشه، نه یعنی فقط بگه خب من بهت بگم باید دنیا در دلت حقیر شود، لنهدینهم سبلنا، یعنی هدایت عملا صورت میگیره تو دلش میفته و بعد میبینه خب این یک راه به سمت خداست. وقتی این شد میبینه عجیب، عشق به یک دسته از اولیای الهی پیدا. قبل اصلا عشق به اولیای الهی نداشت. یکی از این آقایون میگفت ما تا یک کمی حالمون خوش شد دیدیم یک عده‌ای رو که تا به حال اصلا قبولشون نداشت، خیلی الان مایلم، دلم خیلی مایل به ایناست. یه دسته از اولیای الهی بودن دماش حرف زیاد میزدن تو جامعه، تو نمیدونم محیط طلبی، این تا حالش خوش شد دید که عجیب میل داره به این، گفت بی دلیل من نمیدونستم اصلا، یعنی اصلا حتی ندیده بود که ایشون مثلا حال خوشی داره، معنویت بالایی داره، اینو اصلا ندیده بود. عجیب اینو میگم لنهدین، من دارم الان موارد جزئی‌تر رو میگم، بعد لنهدین سبلنا، اصلا خدا یه چشمه بهش نشون میده، خودشو نشون میده بهش و این راه رو براش باز میکنه، اینا بشه هدایت. و ان الله لمع المحسنین، این مع را معیت تکوینی عمومی نباید گرفت، این معیت تشریفی مخصوص مؤمنه، مخصوص این جهاد و فیناست. و ان الله لمع المحسنین، یعنی خدا با این کسی است که جهاد و فینا رو شروع کرده و انجام، کسی که این کار رو کرده خدا باهاش، از خدا باهاش چیکار میکنه؟ راهای هدایت، یعنی بهش کمک میکنه، مدد میده، تو یک قدم بیا خدا صد قدم میاد. این مع با این توضیح حالا تعبیر میکنم مع المحسنین. محسن مگه کیه؟ محسن کیه؟ الذین جاهدوا فینا. به جای اینکه بگه و این الله لمع مع الذین جاهدوا فینا، تعبیر میکنم مع المحسنین. چرا بود الذین جاهدوا فینا؟ این همون چیزی که در قرآن خیلی زیاده، یعنی همان انسان‌هایی که دارن جهاد میکنن دارن به مقام احسان میرسه و محسنه. ان الله لمع المحسنین، که این آیه را بعضی ها میگفتن خب حتی اون جاهدو فی الله، تبه چی بود اون آیه که قبلا خوندیم، جاهدو فی الله حق جهاده، اون آیه هم نبود، همین آیه بود کافی بود برای اینکه ترویج کنه، اصلا واضحه اصلا بستش ترویجه. بل ترویج چرا؟ چون میگه خدا میگه این کار کار محسنینه، محسن کار محسنین برترین انسان ها هستن، جزء برترین انسان ها هستن، جزء برترین، و کسی که داره جهاد در ما میکنه محسنه، پس برید به سمت این کار، اصلا معناش اینه. حالا ما که قبلا عرض کردیم تشویق کرده، اینجا هم که داریم، اینجا چند تا مسئله رو باید با هم گره بزنیم. از نوع توضیح لنهدینهم سبلنا و از توضیح محسنین میفهمیم این جاهد و فینا نباید از این جاهد و فینای عادی باشه. هرچند در مورد جاهد و فی سبیله هم خدا میگه ما مثلا میبخشیم، نمیدونم چه میکنیم، کمکتون میکنیم یا بابر جان، ولی اینجا یه لنهدینهم سبلنا است، یه امر باطنیه، امر باطنی مناسبت میخواد، مناسبت یعنی کار باطنی کن، مناسبت باطنی ببین، یعنی جاهد و فینا باطنی، لنهدینهم سبلنا باطنی. واضح است دارم چیکار میخوام؟ میخوام از اینجا اگه کسی خوب دقت کنه میتونه در بیان اون جاهد و فینا میشه همین دغدغه خدا داشتن، فیناش اصلا، یعنی این واضح است اون فینا رو دارم توضیح میدم، گرچه اصلا احتیاج نبود همون فینا گفتیم کافی بود، اینا رو ما میگیم یه مقدار از همین متن ها میتونه کمک بکنه که معنا رو درست کنه. خب و ان الله لمع المحسنین، و همانا خدا با محسنان هست. این آیه هم تشویق کرده که باید در خدا انسان تلاش کنه و بعد بدانه خدا هم کمک میکنه، بدانه خدا هم کمک میکنه. بعضی از این آیون، بعضی از آیون از این آیه اینجوری فهمیدن، گفتن کسی بگه من حیرانم مثلا معنا نداره از این آیه، تو فقط صادق باش خدا کمکت میکنه، اصلا معنا نداره، نظام عالم اینجوریه، نظامی است پر از شعور، پر از قوت، پر از سلطنت، اینجوریه، تو فقط صادق باش بقیه با خدا، تو چیکار داری؟ حیرت معنا نداره. این تعبیر رو بعضی کردن، بعضی از این از این فهمیدن، آینایی که عرض میکنم درسته باید در جای خودش، چون ما اوائل اصلا خدا بعضی ما حیرت رو هم میده تا آدم مجبور بشه بره دنبال استادش، من میفهمم اونا رو بابا جان، ولی اونایی که دارن توضیح میدن دارن، بعضی از این فهمیدن تو پس خود معیار خودی، از این اینجوری فهمیدن، واضح باشه دارم چی از میکنم، من الان اونا رو کار ندارم، میخوام بگم چی، تو معیار خود دیدی، چرا؟ فقط لازمه که واقعا جاهد و فینا باشه، یقینا هر چی که آمد خوشه، هر چی القا میشه خوشه، اینجاست که آقایون میگن هرچه طهارت بیشتره، هرچه صدق و صفا بیشتره، یقین داشته باشه اون الغات همه خوشه. این اصلا احتیاج نیست که ببینه غلطه. گرچه ما آقایون دقت کنید اکثری چون خلیط دارن، حالا میگه جهاد فی الله داره شونمون خلیط داره، یه مقدار چیزهای دیگه هم قاطی هست، چون خلیط داره معمولا این الغات باید باز بررسی بشه و الا خالصانه معنا نداره. کسی خالصانه بخواد الغاش خلاف باشه، باز هستم چی هستم، الغا خلاف اصلا نیست. والذین جاهدون لنهدین لهم سبل، یعنی هرچی بهش دادیم درسته، الغا یعنی نگه من الغای شیطانی دارم. من این تعبیر میکنم آقا واضح باشه از این آیه، یه نفر بگه بله ما هم حالا طبق این آیه هرچی که کردیم هرچی بیاد درسته، دلیلش اینه که خودش نمیدونه بعضی از خلالهایی که در کارش متوجه نیست. اتفاقا یکی از چیزهایی که این لنهدین سبلنا معنا میکنم در وقتش اینجوری میگن، میگن خدا نشون میده عیب کارش کجاست، وقتی کار میکنه خدا بهش نشون میده. مثلا بعضی هستن وقتی که دست به کار سلوک میزنن تا شروع میکنه مثلا به کار روحی اینها، بعدن خدا توی تمثل بهش نشون میده، تمثل خوشی داره ولی یک نقطه کور تو همون تمثل براش میذاره بفهمه اینجا مشکلش. مثلا هرس داره تو این تمثل میبینه، مثلا یک ولی خدا رو دیده، یک احوال خوشی پیدا کرده، ولی در اثنائش، در اولش، در آخرش یک هرس هم براش میذاره، یعنی نشون میده که هرس هم توش هست که ببینه. لنهدینهم سبلنا، حالا باشه این مقدار. دوتا آیه سوم، آیه 5-7 سوره عنکبوت که این آیات، این آیه که الان دارم میخونم جزو آیات لقا هم باید حساب کنم که آیات عمومیه، جزو آیات مجاهده هم باید حساب بشه، الان میخونم مشخص میشه، یعنی انشالله بعدن میگم یکی از ادله عمومی ادله آیات لقاست، ملاقات خداست. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السمیع العلیم و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. این سه آیه. اینجا من کانوا یرجو لقاء الله، اولا لقاء رو حالا به عنوان ادله دوم که داریم همینجا یه توضیح بدم میخونم. بعضی ها لقاء رو گفتن ثواب نمیدونم خدا، بعضی ها لقا رو گفتن آقا لقا مال جهان پس از مرگه، ملاقات خدا پس از مرگه، از این چیزا گفتن. بله لقا به معنای ثواب هم حتی میشه معنا کرد، ولی لطف لقا رو به هم نزن در این حال ثواب برش درست، عنوان ثواب. لقا تو آخرت هم داریم درسته، اما لقا منحصر در آخرت نیست. یادتون از حدیثی بود آیا میشود خدا را دید؟ وقتی گفته شد حضرت گفت بله شما تو عالم به اصطلاح زر دیدید خدا را، بعد یک کمی که صحبت شد در مورد جهان پس از مرگم ظاهرا فرمود، بعد کمی مکث که حضرت فرمود به ابوبصیر مگر تو همین الان نمی‌بینی خدا را، بحث دیدن و رؤیت خدا که شد. علامه طباطبایی خیلی خوش این آیات رو معنا کرد، اصلا میگه این لقا منحصر، لقا یعنی ملاقات کردن، یعنی رفع حجاب، تا رفع حجاب نشه ملاقات معنا نداره که. ملاقات کردن اصلا ما تو ادبیات به اصطلاح عرفی خودمون چجوری داریم؟ ملاقات کردن، دیدار کردن چجوری باید معنا کنیم؟ ملاقات کردن، دیدار کردن، تا صحبت لقا رو این باید حجاب برطرف بشه تا بشه اعمال لقا، ولی لقا نیست که. متن دینی هم که قبلا هم عرض کردیم، کسانی که با بحث‌های حکمت متعالیه ما همراه بودن اونجا هم عرض کردیم، دوستان دیگه هم میدونن لفظ وضع شده برای روح معنا، لفظ وضع شده بر روح معنا رو هم دوستان میدونن، بازی من توضیح نمیدم. روح معنای لقا ملاقات، بله اگر تا گفتید ملاقات بشه ملاقات مادی مکانی مثلا، نه اینو در مورد خدا نمیخوام بگم، ولی اصل لقا که برقراره، اصل ملاقات که برقراره، اصل لقا، روح لقا یعنی به اصطلاح رفتن کنار شی، شخص و با او نشستن و او را دیدار کردن و او را دیدن، تا این نباشه ملاقات نیست، رفع حجاب باید بشه، دیدن باید صورت بگیره تا بشه ملاقات. اصل لقا، لقایی که است تو متن دینی علامه طباطبایی خیلی خوش توی المیزان نگاه کنید چند جا بحث کرده، توضیح داده که لقا منحصر در نمیدونم چیزهای دیگری که آیوم میگن و غیله هایی رو گفتن نیست. اصل لقا یعنی رفع اعجاب و ملاقات کردن و دیدن، درست صحبت لقاست. من کان یرجو لقا یعنی کسی که مشتاق لقاء حق است، به دنبال ملاقات حق است، ملاقات که تو متن دینی حالا میبینید ملاقات کردن خدا را به عنوان یک شوق از بنده خواسته، که حالا الان هم حالا باشه همینجا، همینجا هم از همین مضمون میشه من کان یرجو از در فضای مثبته، یعنی خدا داره خوش نگاه میکنه، خوش نظر میده، قبولش داره، نه یعنی حالا ایده داره این کار رو میکنه حالا بکنن، منظور این نیست. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، وقتش خواهد رسید، وقت رو میگه وقت خدایی، تعبیری است تو متنای دینی با همیشه باش کنار اومد، یوم الله، عرض الله، اجل الله، اینو باید همیشه باش کنار خوب اومد. خب همه وقتها وقت رو میگه، همه اجلها اجل خدایی است، این فان اجل الله به نظر شما چیه؟ یعنی وقت ملاقات، وقت ملاقات رو گفته وقت خدایی، دقت میکنه خیلی تعبیر خوشی است این تعبیر قرآنی، فان اجل الله لآت، تو که هر کی مشتاق لقا باشه وقتش خواهد رسید، یعنی این پرده کنار میره و میبینه. و هو السمیع العلیم، خدا سمیع علیمه، سمیع علیم چرا؟ خدایا منو به لقای خودت برسان، دعا میکنه، طلب میکنه، خدا میشنود طلبش رو، یعنی الان میخواد چی بگه؟ میگه این طلب مشتاق، این شخص مشتاق طلب داره و این مشتاق و طلب رو به صورت بیان در آورده، به صورت دعا در آورده. حالا بیان که میگم مطلقه من دعا کرده، ولو در دل ولو در زبان دعا میکنه، واقعا خواسته قلبیشه، داره میگه خدا میشنود، تو که مشتاقش هستی و از من طلب میکنی خدا میشنوه و جواب میده و علیمه و میدونه که تو چگونه هستی، چی کار میخواید بکنی، به کجا میخواید برسی، واقعا صادقی در رسیدن به خدا یا نه. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم و من جاهده فانما یجاهد لنفسه. من جاهده چیه؟ قبلش که صحبت لقا بود، من جاهده چیه؟ این آیه بعد، یعنی کسی که مشتاق لقاست دست به مجاهده میزنه. این چه نوع جهادیه؟ جهاد فی الله، طبق اون توضیح دیگه داری میشه جهاد، نگاه کنید المیزان هم آورده توضیح داده جهاد فی الله. و من یجاهد، بله، و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، هر کس هم این کن، خدا که نیاز نداره، ان الله لغنی عن العالمین، خدا که نیاز نداره، یعنی تو که میگی من میخوام به سمت تو بیام لقای تو، من که نیاز ندارم، تو خودت نیاز داری و این مجاهده به نفع خودته. مجاهده پس لقاء الهی، به دنبال لقاء الهی بودن، اشتیاق داشتن، اشتیاقش هم چیکار کنه؟ دست به جهاد بزنه، دست به جهاد بزنه. این آیه هم اتفاقا کمک میکنه که یک نوع جهاد به نام جهاد فی الله باید تصویر کرد، یعنی به تعبیری دنبال لقاست، دنبال لقاست. من میدونم لقا رو هم میشه معنا کرد، آیه سطحی هم میشه معنا کرد، لقا در جهان پس از مرگ، ولی حصر نداره. این کی گفته که لقا فقط جهان پس از مرگ؟ کی گفته؟ قرآن که اینجوری نگفته، و شواهدی هم که عرض کردیم تو آیات و روایات هست که اصلا خدا رو میشه اینجا هم دید. قایت نه، به تعبیر دیگر، نه 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 نه، فانما، انما حصری داره درست میکنه اصلا، و الا اینجوری اگه نیست که خیلی هم داریم میگیم فقط برای خدا کار میکنه. مسئله اینه کسی خالصا هم برای خدا کار میکنه، سوال خدا نیاز داره به این؟ یکی اومده بود گفت آقا میخواست نتیجه بگیره که نماز نباید خون، گفته بود که خدا که نیاز نداره پس نماز نباید. یکی دیگه گفت واه خدا اتفاقا گفته نماز بخون. حالا این دو خیال میگن با هم دعوا دارن، دعوا نداشتن، واقعیتش اینه خدا نیاز نداره ولی در این حال نماز هم خواسته شده. چرا؟ از سر احسان به بنده. احسان به بنده چی بود؟ هدایت، که به کمالش برسد. خدا میخواد این رو، اما این خواسته برای خوده یا برای بنده است؟ یعنی به تعبیری نفس اون احسان باعث میشه خدا با. حالا بیاد این بعد مؤمن که این کار رو انجام میده، واقعا هم خالصا برای خدا انجام داد، مشتاق خدا بود. حالا سوال، خدا نیاز داره؟ میگیم خدا نیاز داره. از این لغنی میفهمیم که خب پس برای کیه؟ نفع کیه؟ یعنی آقا تو به کمال میرسی، دکتر ببینید، تو به کمال میرسی با مجاهده فی الله، نه خدا نیاز به این مجاهده تو داشته باشه. اینو اینجا داره میگه. حالا فانما من جاهده فانما یجاهد لنفسه. از این بعضی اینجوری میفهمن، این نشون میده کسی که جهاد فی الله میکنه به کمالاتی که دست به مراحلی میرسه، این مراحل میشه کمال او، لنفس خودش میشه. انما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالم. این بیان رو آوردیم. من به نظرم اگر کسی این دعایه رو کنارم خوش بفهمه، اصلا از همین میتونه جهاد فی الله بفهمه، یعنی جهاد فی سبیله و جهاد نمیدونم به نحو جنگ بیرونی و اینها نیست. ولی یه چیزم هست، الحمدلله ما تو متن دینی داریم به اسم جهاد اکبر، یادتون هست دیگه این بس. حالا میخوام ادامش، البته بذار این آیه رو تمام کنم به جهاد اکبر برسیم. بعد میفهمد والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم و نجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات چی اینجا اومده؟ آیه بعد بحث به سیاق. به من بخواید بگید، علامه طباطبایی همینجوری معنا کرد، به من بگید، میگم یعنی همون کسانی که دست به جهاد فی الله زدن ایمان دارند و عمل صالح دارن میکنن، یعنی عمل صالح یکی از مصادیقش میشه جهاد فی الله. باز دست دارن چه عرض میکنم؟ چون این کسی ما سیئاتشو به اسلام از بین میبریم، در این حال بهتر از اون رو بهش جزا میدیم. احسن اللازم، یعنی به تعبیری داره دست به کار سلوک میزنه، خب یک قدمش رفت، من یه تفضل میکنم بگه قدم دوم میرسه. اینی که از عملی که انجام داد سطح اول بود، ولی نتیجه سطح دوم بهش داده، باز عمل میکنه باز نتیجه سطح سوم میشه احسن. این همون است که میگن دم به دم میتونید ارتقا پیدا کن. باز از چه عرض میکنم، حالا این اینجوری خواستم ازش نه. اگر بحث چرخی فهم رو بکنید، میشه گفت عمل صالح یکی از مصادیقش، ادله عام، ادله عام عمل صالح نداریم، عمل صالح که این همه تو آیات و روایات آمده، عمل صالح کردن یکی از مصادیقش میشه چی؟ جهاد فی الله. واضح است چیز میکنم تو چرخه فهم. لذا من دیگه نوشتم اینجا از ادله عام عمل صالح، من دیگه بهش نمیپردازم، عمل صالح رو نمیپردازم. چرا نمیپردازم؟ بدنی که تا میگیم خب عمل صالح شاهد و یک شاهدش الان همینجا آوردم، آیه ایست که این آیه نشون میده جهاد فی سبیل فی الله کردن و برای لقاء خدا و ملاقات خدا چون این چیزی عمل صالح است. نگاه کنید بیان علامه طباطبایی، یکی از رمزهای آیات قرآن همینجوره، آیاتی کنار هم چیده شده که ابتداعا نگاه میکنید خب شده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این ربط به قبل نداره. چرا؟ اتفاقا ربط به قبل داره، همچنان که ان الله لمع المحسنین ربط به والذین جاهدوا فینا پیدا کرد، الذین جاهدوا فینا شد همون محسنین نشد. یعنی یه همچین چیزی تو آیات فراوانه. اینم به خاطر اینه که آیات قرآن یک جوری است که بازتابهای متعدد رو به اکثر الفاظ میخواد بیاره. وقتی اینجوری میشه طبیعتاً به این شکل در میاد. من میدونم معانی دیگر هم میشه، ولی این معنا معنای روال طبیعی ظهورگیری آیه است. نگاه کنید علامه طباطبایی تو البیضان این رو آورده. خب اگر این شد یکی از مصادیق عمل صالح جهاد فی الله هست، اون گونه که بخواد به لقا ختم بشه. باز است. این هم یک بیان. از که من ادله عامه، من دارم از ادله عام استفاده میکنم. ابتداعا ادله عام شامل مراقبه هم میشود. خب میخواید من بعضی آیونو بگم مراقبه اینا هم حرفای غلطه، بی خوده، کی گفته جزء دینه؟ خب من باید توضیح بدم دیگه.
عمل صالح هست یا نه؟
واضح است. ببینید واضح باشه، عرضم اینه خیلی از این آقایون دیدید اصلا بر نمیتابن دستورات سلوکی و سلوک و اصلا این حرفا چیه و این بی خود چرا این حرفا رو میزنید، این اصلا نداریم تو دین. دین گفته همین نماز رو بخونید، همین روزه رو بگیرید. بذارید الان عرض میکنم. عرض کردم والذین جاهدوا فینا و اتفاقا جاهدوا فینا مصداقه اتمش، هر جا شبهه مصداقی شد جاهدوا فینا رو من توضیح دادم، اونا جاهد و فینا رو قبول نمیکن، جاهد و فینا مصداق اتمش مراقب است، واضح باشه. اون غیر از اون شبهه مصداقی کجاست؟ به اصطلاح اصل معنا رو پذیرفتن عام رو، ولی نمیدونه این زیل عام میگنجن. ولی الان من سوال میکنم جاهد و فینا یکی از مصداق اتمش چیه؟ مراقب است. این که مشکل نداره، جاهد و فینایی که توضیح دادم اونا جاهد و فینا رو اصلا معنا نمیکنن، قبول نمیکنن، واضح باشه. چرا این کار رو میکنم؟ بیشتر میخوام ببینید اینا رو ما میگیم چرخه فهم. اگر کسی خوب بخواد جلو بره عمل صالح، اتفاقا حالا من میخواد موارد رو بگم، خیلی از این آیون به اصطلاح اهل دل تا میرسن آمنو و عمل صالحات، ایمان رو میبره اوج میرسونه، عمل صالح رو میگه دارم سلوک میکنم. کار غلطی نیست این تعبیر. شواهدی من دارم از متن دینی میارم، خود متن دینی ده. علامه طباطبایی این سه آیه رو ببینید چیکار کرده تو المیزان. این شد آیات جهاد. از همین جا لقاء الهی میشه مطلوب. اگر دقت کنید تو فضایی که نگاه کنید با این والذین آمنوا و عملوا الصالحات که اومده و یرجو و بعد این توضیحاتی که داده شده، از نوع این میشه که ان اجل الله و این تو به هو السمیع العلیم و این توضیحاتی که داده شد مطلوب میشه. دقت میکنید و بعد کم کم میبینید تو متن دینی از ما خواسته شده که این رو بخوایم. که بذارید من یک نمونهشو بخونم. تو کافی جلد دوم صفحه 586 حدیث موثقه رجوع کنید از امام صادق. 586 جلد دوم اصول کافی 586 امام صادق دعایی داره، اللهم املا قلبی حبا لک و خشیتا منک و تصدیقن و ایمانن بک و فرقن منک و شوقن الیک یا ذل جلال و الاکرام. این مضمون ها رو که ما تو دعا خیلی داریم نداریم، این سبک دیگه، یعنی حالا ما دعاهامون بعضی از دعاهامون متاسفانه سندش سندهای قوی نیست. دلیلش هم اینه که اعتنا و اهتمامی که تو بحث های به اصطلاح احکامی بود و سند درست میکردن تو اینجا این اهتمام برداشته شد، نه اینکه نبود. مثلا تو قرن چهار روم اصلا کتاب دعا هست وصله، اصلا این کتاب دعا حذف شده تو قرن هفتم تازه دست ما میرسه. نجاشی داره این کتاب دعا رو نقل میکنه، مثلا فلانیست که کتابی داره عمل و شعبان توش دعا داره، عمل و رمضان توش دعا داره، اینا رو آورده، این حذف میشه تا قرن هفتم. مثلا سید ابن طاووس میگه من در کتاب‌های دعایی که در بین شیعه توی نسخه ها بود دیدم. خب این دیگه الان میشه به نحو وجاده و به درد ما نمیخوره، نه یعنی که نبود. و اونم که حالا نقل میکنه چیز عجیب و غریب، همین زیاده شعبانیه که ما الان داریم و به نظر من بسیار از متاسفانه این حذف شده. ولی ما یکی از کارهایی که میکنیم اینجا ابتداعا، یکی از راهها میگم برید توی دعاهایی بگردید که سندش وصله، داریم این کارو. گرچه به نظرم واضح تر از این حرفاست، نمیخواد، ولی برای دغدغه بعضی برید بگردید تو دعاهایی که سند متصل داره، تو اونجا پیدا کنید که این مضمون با اون مضمون مشابه، مشکل نداره. از این جور چیزها برای حل بعضی از دغدغه ها به نظر من اصلا به تعبیر دیگه این که جزء واضحات دغدغه خدا داشتن. یادتون هست تو بحث رضات الولای گفتیم دغدغه اصلی دین خداست؟ این توضیح دادیم یادتون هست، گفتیم دغدغه است اون واضح، از جزء واضحات اصلا احتیاج به این حرفا نداره در این توضیحات. ولی حالا ما باز با همین صورت مسئله میام جلو. اللهم املا قلبی حبا لک و خشیتا منک و تصدیقا و ایمانا بک و فرقا منک و شوقا الیک یا ذل جلال و الاکرام. اللهم حبب الی لقاءک، اللهم حبب الی لقاءک واجعل لی فی لقائک خیر الرحمه والبرکه. واضح است این تعبیر؟ یعنی تشویق میکنه متن دینی. ما تو دعاها اصلا این، حالا من بخوام بگم میخواد بحث‌های سلوکی و تشویق و عمدتاً تو دعا عجیبه، خیلی زیاده. من الان یک نمونه رو آوردم. پس چی شد؟ حبب اللهم حبب الی لقائك، یعنی من مشتاق لقای تو باشم. زود میگن آقا یعنی جهان پس از مرگ. بابا لقا معناش عامه، تو متون دینی هم که گفته شده و عرضم کردیم تو روایات هم تصریح شده، لقا هم میشه همینجا هم صورت بگیره، این که دیگه سخت نیست. اللهم حبب الی لقائك واجعل لی فی لقائك خیر الرحمه والبرکه. از بس ما این وسواس نشون میدیم شاید خوب نباشه، ولی از بس این حرفا زده شد، اینجور حرفا میزنن، منع راه اصلی که تو دین آمده میکنن، تو دین آمده، تو دستورات دینی آمده. خب این خوندیم، حالا بحث لقا میگه دو تا آیه مونده، انشالله میخونیم بعدا، انشالله ادامه این شواهد متن دینی برای مراقبه. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید، سلام علیکم.
آقای خمینی، تو این مفصل خدمتتون.
بله.